19 دی ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری مفصل آذرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد و على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که در نقل ابن کثیر از زراره لا ضرر و لا ضرار بدون علی مؤمنین آمده بود و در نقل ابن مسکان انزاراره لا ضرر و لا ضرار و علی مؤمنین ذکر شده بود. دومی که از این دوتا نقل ترجیح دارم، مرحوم آقای صدر یک قراره می رو ذکر کرده بودن برای مرحوم آقای صدر. اصلا ابتداعا یه بحثی رو مطرح کردن که این دوتا اصلا تنافی نداره با هم، ممکنه دوبار امام علی پیامبر صلوات الله علیه فرموده باشه، یه بار با علی مؤمنن، یه بار بدون علی مؤمنن، یه بار در خطاب به انصاری، یه بار در خطاب به سماره، و هر دو رو میگیم هر دو هست. ولی این خیلی مستبعده، احتمالی که پیامبر دو بار این جمله رو تکرار کرده باشن، یه عده رو باید یه دونش آورده باشن اون یکیش رو نیورده باشن، یه عده اون یکیش آورده باشن یکیش رو نیورده باشن، به خصوص در نقل هایی که مشتمل بر تفصیل قضیه است، نقل هایی که حدود بیش از یک صفحه نقل روایت هست، این تکه اصلی روایت رو بخوان حذف کرده باشن نهی برده باشن، خیلی مستبده. این مثلا مطمئنه که یه بار بیشتر نبوده. خب این احتمال که بعید دونسته شد هست که حالا کدومی که دو تا احتمالات ترجیح داره. مرحوم آقای صدر یک بیانی را از مرحوم ناینی نقل می کنن و در مقام پاسخش برمیان کلام می فرماین که درسته که اصل کلی در دوران همین زیاده و نقیصه، این هست ما بگیم عبارت زائد در اصل بوده و در نقل نقیصه خللی رخ داده، ولی اینجا یک خصوصیت هایی هست که باعث میشه که نقل نقیصه ترجیح پیدا کنه. یکی این که نقل زیاده واحده و نقل نقیصه متعدد هست و این یک مطلب. نکته دومی که اینجا ممکنه بگیم نقل زیاده با تناسب به موضوع این علی مؤمنین رو افزوده باشه، به تناسب این که به هر حال این قاعده امتنانی هست و امتنان بر مؤمن مناسب هست نه امتنان بر کافری که اشد علی الکفار در مورد اون خداوند فرموده. آقای صدر هر دو این بیان رو ناتمام میدونن و میگن شاید مرادشون یه نکات دیگه بوده و نکات دیگه رو سعی میکنن ذکر کردن. در مورد نقل تعدد ایشون میگه این تعدد شما نقلهای لازرار و لازراری که مربوط به قضیه سماره هستن رو ملاحظه میخواید بکنید یا مطلق نقلها رو؟ اگر مطلق نقلها و نقلهاش رفتی به لازرار و لازراره مذکر در قضیه سماره داره، اما اگر خصوص نقل سماره رو در نظر بگیریم ما یه نقل ابن مشکان هست نداره، یه نقل ابن بکیر هست داره، سایر نقل های مربوط به سماره اصلا لازره و لازراتش نیمده که بحث بکنیم که علام مؤمنن داره یا علام مؤمنن نداره. ما عرض کردیم آقای سیستانی اینجا جزو قرائن مبعد نقل علام مؤمنن دار نقل ابن مسکان این مطلب رو ذکر کردن که در سایر موارد نقل حدیث هم علام مؤمنن نیست. ما عرض میکردیم این مبعد نیست، اگر مقرب نباشه موعد نیست، چون ممکنه اصلا علت حذف علام مؤمنین در این حدیث این هست چون مرتکز در اذهان لازرار بین علام مؤمنین بوده، این ارتکاز منشأ حذف علام مؤمنین در هنگام نقل حدیث به صورت ناخودآگاه شده باشه و بنابراین اینجا فرمایش آقای صدر درست‌تر به نظر میاد. بعد به نظرم رسید که نه، ما باید در واقع اینجا یک تفصیل قائل بشیم، یک نقل‌های غیر نقل سماره دو جور نقل هست، یه سری نقل‌هایی که صریحاً یا ظاهر استظهار ما این هست که مربوط به سماره نیست، مثل نقل شفعه و منع ما، بنابراین که ما استظهارمون این باشه که پیامبر صلوات الله علیه لا ضرر و لا ضرار رو متصل به شفعه فرموده، متصل به حدیث منع ما فرموده، تو اینجور موارد اینا قرینه نسبت به حدیث سماره نمیشه. همین مطلبی که ما عرض میکردیم، اگر قرینه بر ترجیح لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن نباشه، قرینه بر ترجیح اون طرفش نیست. اما یه سری نقل های دیگری هست که مطلق گفته پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار، به دلیل اینکه این احتمال داره که اینا مربوط به قضیه سماره باشه، همین احتمال ارتباطش به قضیه سماره تایید میکنه که در قضیه سماره لا ضرر و لا ضرار قید علام مؤمنه نداشته باشه. لازم نیست اثبات بشه که مربوط به قضیه سماره باشه، در ایجاد احتمال ارتباطش با قضیه سماره در اون حساب احتمالات اینها مؤثر هست. بنابراین این فرق رو باید گذاشت، شاید آقای سیستانی بیشتر تکیهش رو نقل‌های محتمل ارتباط با حدیث سماره مطلب رو دنبال کردن، آقای زد تو روایت‌هایی که این احتمال ارتباط درش وجود نداره. این باید بین اینا تفکیک قائل شد. به خصوص ما که انکار کردیم که حدیث شفعه و حدیث منع فضل ما ظهور داره در اینکه پیامبر صلوات الله علیه لا ضرر و لا ضرار رو در ذیل عدم در ذیل قضا به شفعه و نهی از منع فضل ما فرموده باشه، اون مطلب فرمان دیگه قوی تر میشه. رو این مطلبی که عرض کردیم خیلی قوت میده احتمال این که لا ضرر و لا ضرار بدون علام مؤمنن بوده باشه. خب اما آقای صدر
تو منوز به این هم هست که شهرت زبان زراری یا مسکانه ثابت بشه،
نه حالا اونا رو نه بحث شهرت نیست، بحث داره اینه که به هر حال احتمال داره که این مربوط به قضیه سماره باشه دیگه.
نه میدونم
همین احتمال بهش میشه
انداخته باشه، این همه اینا باید یه شهرتی بوده باشه که باعث شده باشه اون بندازه.
حالا احتمال شهرتش هم کافیه،
اونام
در حال خیلی این چیزا که نمیشه اثبات بشه که اون شرایط چه شکلی بوده، مشهور بوده نبوده، اینا قابل احتمالش خیلی دیم بحث و دخالت داره. خب مرحوم آقای صدر یه نکته ای رو یه نکته دیگه ای اشاره دارن که آقای سیستانی یعنی یک ایراد دیگه برام ناینی دارن که سیستانی این ایراد رو ندارن، کلام برام ناینی رو پذیرفتن. آقای ناینی گفتن که در ما نهنفی دورانم بین زیاده و نقیصه نمیاد، چون احتمال داره از باب تناسبات ترکمازو این علام آمنن اضافه شده باشه. ایشون میفهمد که آقای سرد میفهمد علام آمنن مرادتون چیه؟ مرادتون این هست که علام آمنن به صورت از باب تداعی معانی اضافه شده. تداعی معانی در جایی هست که این علام آمنن بعد از لا ضرر و لا ضرار لفظ علام آمنن تکرار شده باشه. مثل عرض کردم علی ابن ابراهیم خیلی وقتا بعدش ان ابیه تکرار میشه، یه جایی که شما علی ابن ابراهیم رو به کار میبرید بعدش ناخودآگاه ممکنه یک ان ابیه در قلم شما اضافه بشه. اینجوری که نیست، هیچ جایی لاذره و لاذران مفهوم علام مؤمنن باعث نمیشه ناخودآگاهی علام مؤمنن مفهوم این مطلب که این به اصطلاح حکم شرعی مناسب هست که در حق مؤمن جعل شده باشه
بازخوانی میکنه تو ذهنش.
حالا حالا عرض کنم خدمت شما این یک نکته ای برام آقای صدر میفهمده. اگر مرادتون این هست که از باب تداعی معانی این مطلب اضافه شده باشه، نه، تداعی معانی افزودن لفظ رو در جایی که خود همین لفظ قبل از لفظ قبلی متکرر باشه توجیه میکنه. اگه مرادتون این هست که کنه، چون گاهی اوقات مطلق به تناسبات حکم موضوع با مقید یکسان هست، بنابراین ممکنه پیغمبر مطلق فرموده باشه، راوی چون بین مطلق و مقید همسانی میدیده به جای لفظ مطلق مقید رو به کار برده باشه، لا ضرر و لا ضرار رو که انه در ذهنش نقل به معنا کرده باشه. اگر این هست خب برعکسش هم احتمال داره، ممکنه پیغمبر لا ضرر و لا ضرار رو علی مؤمنن فرموده باشه، چون لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن رو لا ضرر و لا ضرار مطلق در ذهنش مرادف میدیده نقل به معنا به اون شکل کرده باشه. بله، یه احتمال دیگری هست، اون اینه که ممکنه اینجوری بگیم چون عرض کنم خدمت شما، چون شخص اگه خودش مشرع باشه لازره خودش رو که انه جای شارع میگذاره، به تعبیر روانشناسا همزاد پنداری، که میگه اگه من جای شارع بودم چیکار میکردم؟ لا ضرر و لا ضرار رو با علام مؤمنن جعل میکردم. این باعث میشه که به صورت ناخودآگاه لا ضرر و لا ضرار رو با غیر علام مؤمنن راوی ذکر کنه. این شکل. خب این بیان مرحوم آقای صدر. من فکر میکنم که اصلا مرحوم ناینی بحثش به این پیچیدگی نیست که مرحوم آقای صدر این احتمالات و اینها رو مطرح کردن. مرحوم آقای ناینی میخوان اینجوری بفرماین که بعضی جاها اضافه شدن یک کلام یک عبارت انگیزه متعارف و اقلایی نداره، وجه منطقی برای افزودن نیست، برای سقط وجه منطقی از قفلت رخ داده، ولی برای افزودن وجه منطقی وجود نداره. همین باعث میشه که انسان یقین کنه که سقط رخ داده، ولی جایی که وجه منطقی برای افزودن هست نمیتونیم ما اثبات کنیم که در اصل بوده و حذف شده. نه، شاید نبوده و به خاطر این وجه منطقی اضافه شده باشه. این وجه منطقی لازم نیست منحصر باشه. بیاناتی که آقای سربطره میکنن از اون طرفش هم هست، ایشون نمیخواد بگه اون طرفش نیست، ایشون میخواد بگه که اینجا اضافه شدن علی مؤمنن وجه منطقی داره. همین که وجه منطقی داره، ما نمیتوانیم لازرر نسبت به وجود علی مؤمنن اطمینان حاصل کنیم که نه ایشون در اون قاعده دوران هم بین زیاده و نقیصه وجهش این میدونه که میگه در متعارف موارد زیاده احتمال اغلایی نیست، چون وجه منطقی بر افزودن وجود نداره. ولی در ما نحنوسی وجه منطقی وجود داره. شما بگید این شبیه همین وجه هم در اون طرف باشه، مانعی نداره. اصلا نمیخواد بخواد به اجمال به انجامه، یعنی میخواد بگه که از این جهت نیازی نیست که نقیصه همیشه وجه منطقی داره، اونی که ممکنه غفلت کرده باشه. ولی زیاده اینجا هم وجه منطقی دارد. حالا شبیه همین وجهی که بر زیاده هست و نقیصه هم باشه چیزی نیست، خیلی با کلام مرحوم نائینی تنافی نداره. ایشون این بیان رو اصلا به جهت آقای سیستانی که نه توضیح ندادن که مرحوم نائینی این رو برای چی؟ این رو به عنوان وجه ترجیح لازرر و لازرار بر لازرر و لازرار علی مؤمنن ذکر کردن، این که به تناسبات حکم و موضوع ممکن است علی مؤمنن رو اضافه کرده باشه. نه، من اون نائینی برای ترجیح علی مؤمنن، برای ترجیح نقیصه، ترجیح لازرر علی مؤمنن چه بسا این رو ذکر نکرده باشه. برای اینکه بگیم نمیتوانیم حکم کنیم به اینکه در اصل بوده است و هست شده باشد، برای اون طرفش اینشون استدلال چه بسا کرده باشه. خب حالا صحب کنید، حالا اینو صحبت میکنم. خب حالا از این بحثای حاشیه‌ای بگذاریم. مرحوم آقای سعد یه سری نکاتی رو ذکر میکنند که در کلام آقای عرض کنم سیستانی بعضیش به تفصیل بیشتری ذکر شده، برای ترجیح لازرر و لازرار در نقل ابن بکیر. یکی این که در نقل ابن بکیر واسطه چهار نفرن، در نقل بین کلینی و امام علیه السلام، در نقل ابن مسکان واسطه پنج نفر است. قرب الاسنان منشأ ترجیح می شود. این نکته اول. نکته اول فی الجمله درسته، فی الجمله، ولی این نکته کلن در مورد قرب الاسنان ها هست که ممکنه یه نکته اون طرفی تلقی بشه، و اون اینه که در مواردی که قرب الاسناد رخ میداده است به طور کلی، در موارد قرب الاسناد معمولا خودش ضعف داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تحمل حدیث در جوانی رخ میداده، اداء حدیث در پیری رخ میداده. بنابراین هم تحمل حدیث در زمانی بوده که خیلی طرف
پخته
نبوده، هم اداش در موقع ضعف بوده، هم فاصله بین تحمل ادا زیاد بوده، فاصله بین تحمل، و این خودش باعث میشده که قرب الاسناد مشکل ساز بشه. البته اگر از روی کتاب باشه هیچ فرق نداره، هیچ فرقی نداره، این یک نوع تشریفات میشه. اگر نقل کتبی باشه، حالا مهم نیست که قرب الاسناد باشه یا قرب الاسناد نباشه، اگر نقل شفاهی باشه، این هست که اگر قرب الاسناد منشأ اشکال نباشه نیست. البته این ایرادی که هست در قرب الاسناد ها به معنای واقعیش هست، یعنی که واقعا قرب الاسناد باشه. یعنی ببینید اینجا فاصله چهارتا که فاصله هست قرب الاسناد نیست. به طور متعارف سندهای کلینی تا امام علیه السلام، صادق علیه السلام، حتی امام باقر علیه السلام، 4-5 تاست. هم 4 تاش طبیعیه، هم 5 تاش طبیعیه. هر دوش نقلای طبیعی هست. قرب الاسناد به اون شکلی نیست که اون قرب الاسناده که به اون شکلی که اون عرض میکردم شب حلوش و همسال اینها چیز عرض کنم خدمت شما، این شب حلوش چیز مرحوم شرف الدین اجازه ای داره، یه کتابچه ای هست ثبت الاسباب، بعد اجازه به آیون میده یه جای خالی داشته برای کسایی که اجازه میخواستن اونجا رو پر میکرده، حاج آقای ما اجازه گرفتن ازشون هستش اجازه ایشون. بعد اونجا میگه که من صحیح بخاری، از قول یک زیدی نقل میکنه که من صحیح بخاری رو از طریق عادی مثلا با 20 واسطه نقل میکنم، مثلا از طریق معمرین با 10 واسطه نقل میکنم، و من طریق الجن ما حدثنی بهی شمهروش و امثال این قربرسان واقعی، یعنی این شمهروش یه طریق چیز رو بالا اینجور طریق های امثال شمهروش افرادی که مدعی به دلیل اینکه قرب الاسناد خودش مطلوب بوده، یک افرادی مایل بودن که یه جوری خلاصه خودشون رو این شکلی کنن. یه آقایی در مورد رفیقش میگفت بابا ما با هم همسن بودیم، حالا تو به خاطر درک مشایخ سنتو بزرگ کردی، من دیگه بزرگ نشدم، ولی تو حالا اینجوری حاضری یه کاری بکنی که بتونی یه قرب الاسنادی بر خودت جور کنی همسال اینا. حالا بمانم عرض کنم خدمت شما. پس بنابراین اونی که من عرضم این هست، اونی که اگر عمده قضیه یه نکته دیگه است، اونی که باید دید این نقل ها شفاهیه. اولا حالا این که اشکال قرب الاسناد در اینجا نمیاد، چون اینجا 4-5 هر دو شیشون قرب الاسنادی به اون شکلی نیست که ما بگیم قرب الاسناد بودن خودش یه نقطه ضعف تلقی میشه. یکی 4-5 یه نکته، اما اصل قضیه در مورد 4-5 در مورد این بحث قرب الاسناد این که باید دید که آیا این نقلیات نقل از کتب هست یا نقل از کتب نیست. بعضی از سندهای ما هست تو واسطه طولانیه، ولی با وجودی که واسطه طولانیه ما نمیتوانیم اون واسطه کم واسطه رو بر واسطه طولانی ترجیح بدیم. مثلا امید یونس، در یونس در کافی دو تا طریق معروف داره، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس یه طریقشه، یه طریق دیگهش علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس، این سه واسطه ایه، اون دو واسطه ایه طریق محمد ابن عیسی. هیچ ترجیحی نمیتوانیم ما بگیم حالا طریق محمد ابن عیسی، بلکه در مورد کتب یونس طریق محمد ابن عیسی رو ابن ولید قبول نداره، میگه طریق ما تفرد بهی محمد ابن عیسی من کتب یونس و کتب و روایاته فلا یعتمد علی، ولی اون طریق اسماعیل ابن مرار رو اینها رو قبول داره. من خلا قبول داره دیگه، اون خلا چراش بمانه که انه محمد ابن عیسی رو اینا ثقه نمیدونست ابن ولید و اینها. غرضم این هست که در نسخه ای که در مورد جایی که کتاب هست باید دید کدوم یک از نسخ مورد پذیرش بوده یا نبوده. در واقع یک نسخه اسماعیل ابن مرار بوده که اون نسخه مورد پذیرش بوده، یه نسخه محمد ابن عیسی بوده که ابن ولید اون رو نمیپذیرفته. ما قبول نداریم حرفو، نمیخوام بگم این حرف درستیه، ما محمد ابن عیسی رو ثقه میدونیم و این چیز ابن ولید رو قبول نداریم، ولی غرض هم این جهت هست که در جایی که ما بحث اصلی این هست که باید منبع روایت رو به دست بیاریم، چقدر نقل شفاهیه، چقدر نقل کتبیه، امثال اینها، اون رو دنبال کنیم، بعد اون نقلی که کتبی هست آیا به اصطلاح میتوانیم در نقل کتبی بین دو تا طریق فرقی بگذاریم و یک نکاتی وجود داره که بین این دو تا نقل ها فرق داشته باشه یا نشه. این بحث خیلی مهمه، بحث منبع یابی و به دست آوردن مصدر حدیث، این که اولا حدیث شفاهی است یا نقل از کتاب است، نقل از کتاب هم هست از چه کتابی نقل شده است و نسبت به طرق این کتاب آیا این طرق یک پاس است. فرض کنید مثلا ما در مورد حسین ابن سعید نقل های مختلفی وجود داره، مرحوم ابن نوح در نامه‌ای که به در جواب نامه نجاشی درباره طرق و روایات حسین ابن سعید، طرق به کتب حسین ابن سعید ذکر کرده، میگه که 5 نفر که اندک کتب حسین ابن سعید رو نقل کردن، اما ما علیه اصحابنا و المحمل و علیه ما رواهنا احمد ابن محمد ابن ایسا. نقل احمد محمد ابن ایسا رو خیلی ترجیح میده و امثال اینا. از بعضی نقل های دیگه در مورد همین کتاب حسین ابن سعید استفاده میشه که نقل حسین ابن حسن ابن عوان نسخه اصلی کتاب حسین ابن سعید در اختیارش بوده، حالا اون ممکنه از جهتی مرجح. بالاخره یه همچی بحث هایی رو، اینا همش بحث داره، من نمیخوام، فقط خواستم سرفصل بدم. قرازم این هست که ما در ترجیح دوتا نقل باید اصل اساس این هست که آیا این نقل ها نقل شفاهی است یا نقل کتبی. اگر نقل کتبی است، این نقل های کتبی آیا از ناشی از دو تا نسخه مختلف هست و این دو تا نسخه مختلف با همدیگه فرق دارن فرق ندارن. نکاتی در مورد این دو تا نسخه مختلف هست که
کتبی بدونی میشه؟
کتبی که بدونیم، آیا این کتبی دونستن نشانه این هست که دو تا نسخه مختلف هستن؟ یک نکته. دوم این که اگرم دو تا نسخه مختلف باشن، این دو تا نسخه مختلف بین اینها تفاوتی در میزان اعتبار وجود داره یا نداره؟ مثلا عرض کردم بحثایی که در مورد کتب حسین ابن سعید مرحوم ابن نوح مطرح میکنه، میگه که نسخه که انه معتبره، اون نسخه مهمش نسخه احمد ابن محمد ابن عیساست. بعد آخرش هم توصیه میکنه، میگه از هر نسخه، هر نسخه رو با همون روایت مربوط به اون نسخه نقل کن، نقل های مختلف رو قاطی نکن. آخرش هم یه توصیه مطرح میکنه. نه نه، بحث های تعریف فهرستی اونها نیست، این بحث اون بحث اصلا پاشو وسط نگیر. عرض کنم خدمت شما
اون مسئله
همین نکته. نه نه، حالا اوناشو اصلا خواهش میکنم وارد اون بحث نشید که خود اون بحث رو مبهم میکنه و بحث رو ممکنه از شفافیت در بیارم. عرض کنم خلاصه کلام من این هست، این نکات مهمتر از اینه که حالا 4 تا واسطه 5 تا واسطه، این خیلی اینقدر 4 تا واسطه و 5 تا واسطه در این بحثا مهم نیست که ما به اونا بپردازیم. خب این یه نکته. البته در حالا اینو یه مکملی داره بعدن عرض میکنم
چون روی کشفی
حالا اونم بعدن حالا فهم کنید اونها رو در مورد صحبت. آقای صدر نکته دیگه‌ای در ترجیح نقل ابن بکیر دارن، اون اینه که نقل ابن بکیر رو مرحوم کلینی از طریق عدت من اصحابنا نقل کرده و نقل ابن مسکان از طریق علی ابن محمد ابن بندار نقل شده. بنابراین این که ما گفتیم نقل ابن بکیر 4 واسطه داره، نقل ابن مسکان 5 واسطه، اون عدت من اصحابنایی که اول سند هست به دلیل تکرر راوی تعدد روات که انه اونم نیست، که انه سه واسطه ای هست. اون عده تومن اصحاب اونا میشه سه واسطه ای. اون مطمئن این انسان که اون عده تومن اصحاب اونا اینجا اشتباهی ازشون سر نزده، بنابراین که انه سه واسطه و پنج واسطه رو باید داره با هم دیگه مقایسه میکنه. آقای سیستانی اینجا این بحث رو به این شکل دنبال کردن. ایشون فرمودن که نحوه برخورد کلینی با نقل ابن بکیر نشانگر ترجیح نقل ابن بکیر و نقل ابن مسکان در نزد ایشون هست. از دو جهت نقل ابن بکیر مرجحه. یکی این که نقل ابن بکیر رو به توسط عده تومن اصحابنا نقل کرده که نشانگر این هست که از نسخه مشهوره کتاب برقی نقل شده. هر دو اینها برقی تو سندشون هست، احمد محمد بن خالد برقی تو سندشون هست، ولی راوی برقی در نقل ابن بکیر عده تومن اصحابناست و در نقل ابن مسکان علی ابن محمد بن بندار هست. اینی که ما میبینیم در نقل ابن بکیر عدت من اصحابنا هست، این نشانگر اینه که از نسخه مشهوره متداوله نقل شده. اون یکی از نسخه اختصاصی از کنم علی ابن محمد ابن بندار نقل شده. و بعدشون در مقام بیان این توضیح برمیان که کتب کتاب محاسن ولو از کتب مشهوره بوده، این معناش این نیست که همه نسخش معروف هست. مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه محاسن برقی رو جزو کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع ذکر کرده، ولی این معناش این نیست که همه ابوابش و همه نسخش اینا معروف باشه. شواهدی برای معروفیت کتاب محاسن آوردن که توی نسخش توی این قاعده لازر یه غلط چاپی رخ داده، که اصل این غلط شافی هم به خاطر یه غلط شافی که تو فهرستون به جای نجاشی هست رخ داده. من این رو عرض بکنم
کتاب مشهور بودن رفتی به
صحت انتصاب و میرسانه درسته این میشه اجازه بیدید اگر ما بحثا رو چیز نکردیم حالا داریم نقل میکنیم نقل کل بقال عبارت اینجوری این است: انی تفقدت و فهرست کتب الخاصه التي صنف احمد بن ابي عبد الله. کتب الخاصه اینجوری داره تو قاعده لازره صفحه 104 توی رجال نجاشی این عبارت تو عبارت ما رجال نجاشی توی رجال نجاشی کتب المصاحف کتب المصاحه التي صنف احمد بن ابي عبد الله هر دوش محرفه، ظاهرا کتب المحاسن بوده. کتب المحاسن التي صنف احمد بن ابي عبد الله البرقي به جای این حالا این محاسن تیز شده. حالا و بحث ایشون هم همینه، میخواد استشهاری که به این داره در کتب المحاسن، میخواد بگه کتب المحاسن یک کتاب معروف نبوده و امثال اینا. این اون میخواسته ایشون مساحت رو به محاسن تبدیل کنه، بگه محاسن درسته، امثال اینا این شکلی تعبیر شده. عرض کنم خدمت شما بله نه حالا چرا این شکلی شده و اینا ما باشون کردیم کار نداره. خب آقای سیستانی میفرماید یه نکته این که نقل کلینی نسبت به روایت ابن بکیر از طریق عده پس اون از نسخه مشهور است، ولی نسبت به ابن مسکان از طریق علی ابن محمد ابن بندار پس از نسخه غیر مشهوره کتاب محاسن داره نقل. نکته دوم این که مرحوم کلینی نقل ابن بکیر رو اول باب ذکر کرده، ایشون تعبیر داره اوائل اصلا هست اول از روایت هست در بابه، نقل ابن مسکان آخر بابه. تو ذهنم از اول بابه حالا یه بار تردید کردم اول نکنه من دارم اشتباه در نقل میکنم. حدیث یک
نه
دوه
یه
حدیث خیلی کوتاه.
آه خب پس همون حدیث درسته. همین الان یه رفت اومد که مثل گروه دو بود دوه یه رفت همین اتفاقی گفتید یه رفت کوتاه یا دو رفت کوتاه افتادم نه عرض کنم نقل ابن مسکان آخر باب نقل عرض کنم چیز ابن بکیر اول بابه و بر ما تتبع ثابت شده که اول بابها معتمد کلینی آخر بابها رو منون معید ذکر میکنه کما تند به لهو بعض المحقری. حالا اینا رو ملاحظه فرمایید فردا در مورد این بحث ها صحبت میکنیم و جنبندی این بحث رو فردا انشاءالله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.